باشه.
بله.
و معمولا رادیولوژیست های ما به خوبی اندازه کیست، ماهیت کیست، اینکه جدار کیست، ضخیم هست یا نازک، داخل اون جداره نازک دیگری هم وجود داره، به جایی چسبندگی داره یا نه رو هم به ما ذکر میکنن، و اینکه مایع آزاد در کنار این کیست داخل شکم یا لگن وجود داره، همه اینها در سونوگرافی برای ما ذکر میشه. فقط ما نگران یک نکته این که اگر همراه کیستای تخمدان مایع آزاد گزارش بشه، باید حتما برای رد بدخیمی MRI و یا CT اسکن کامل شکم لگن درخواست بشه. در غیر این صورت ما نیازی به پیگیری های بعدی رادیولوژی به غیر از سونوگرافی نداریم.
در مورد درمان و معالجه کیسه تخمدانی هم اگر بفرمایین خانم دکتر، که چی کارها و اقدامات معالجوی برای این مریضا باید انجام شود؟
کیسای تخمدانی ساده، اونهایی که جدار نازک دارن، مایع شفاف داخلشون گزارش شده، جدار اونها هیچ نوع برجستگی یا تغییر ماهیتی رو در سونوگرافی نشون نمیده و کیس یک طرفه ممکنه بزرگ شده باشه، مایع آزاد داخلش نباشه، معمولا در زیر 6 سانتی متر با درمانهای دارویی قابل درمان هست.
بله.
و بالای 8 تا 10 سانتی متر بسته به منابع مختلف علمی، بعضی ها 8 سانت و بعضی ها 10 سانت رو ملاک گرفتن، جراحی بهتره برای فرد انجام بگیره، که قطعا لاپاراسکوپی در صورتی که امکان برداشتن کیس وجود داره و به جایی دست اندازی نکرده و کیس خوشخیم هست، قطعا لاپاراسکوپی بهتره. البته که خیلی وقتها فرد نیاز هست کیستش سر عمل برای پاتولوژی در حین جراحی، همون جراحی اول اصطلاحا فروزن فرستاده بشه، پاتولوژی حین عمل بررسی بشه و اگر مشکوک به بدخیمی بود جراحی کامل تری انجام بگیره، اونها بهتره توسط اونکولوژیست های زنان جراحی بشن، جراحی کامل تر و دقیق تر که فرد دوباره کاری نشه، جراحی دوباره ناقص برای فرد انجام نگیره و قطعا دقت بکنه جراح محترم که کیست این عمل باز نشه و مایع داخل کیست به داخل شکم ریخته نشه. اگر این نکات رعایت بشه معمولا بدون عارضه کیست قابل درمان هست.
بله.
اما در مورد کیستای زیر 6 تا 8 سانتی متر، درمان دارویی به راحتی در دسترس ماست، قرصای جلوگیری از باردین، قرصای پروژسترونی، آمپولهایی که از مرکز میاد هورمون‌های محرک LH و FSH رو مهار میکنه، همه اینها میتونه درمان‌های موجودی باشه که به راحتی در دسترس ما هست و ما میتونیم 3 تا 6 ماه این درمان رو برای فرد به صورت دارویی شروع بکنیم، در صورت عدم پاسخ جراحی رو انجام بدیم. لذا خانم‌ها نگران کیستشون نباشن، همه کیستا نیاز به جراحی ندارن و پله پله باید جلو بریم، درمان دارویی، درمان محافظه‌کارانه، در صورت عدم پاسخ جراحی رو برای فرد چه عمل باز و یا عمل لاپاراسکوپی توصیه میکنم.
و بالاخره خانم دکتر کریمی، یکی از سوالات عمده ایست که آیا کیست های تخمدانی بعد از یائسگی و خشک شدن خانم ها از قاعدگی و بی‌نماز شدن، یا به تعبیری بعد از 50 سالگی، نیاز به بررسی و معالجه و درمان داره یا نه؟ چون گاهی ای باور مطرح میشه میان مردم که در عمر بالای 50 سال و بعد از یائسگی کیست های تخمدان مهم نیستن و کدام کار و اقدامی ضرورت ندارن.
باید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که سن بعد یائسگی سن طلایی و مهم خانم هاست. حتما باید بدونن که با متخصص زنان و ماما برای معاینه داخلی خداحافظی نکنند. حتما 6 ماه یک بار مراجعه داشته باشند برای معاینه داخلی، برای انجام پاپ اسمیر، برای سونوگرافی واژینال و در صورت نیاز انجام تومور مارکرها.
بله.
چرا که دیده شده اگرچه 60% توده های بعد از یائسگی خوشخیمن، اما بیشترین موارد بدخیمی در سنین بعد یائسگی دیده میشه.
بله.
و ما حتما نگران هستیم که اگر خانم بعد یائسگی، یعنی خانمی که یک سال از قطع قاعدگیش میگذره و LH و FSH بالای 20 داره که اصطلاحا تعریف یائسه اطلاق میشه، حتما باید مراجعه داشته باشه. اگر توده مشکوک تخمدان یا حتی کیست ساده برای او شناسایی شد، باید سرطان تخمدان با بررسی های بیشتر از جمله CT اسکن و MRI و انجام تومور مارکر رد بشه و حتی میارزه خانم یائسه ای که به دارو جواب نداده، جراحی رو به عنوان قصد پیشگیرانه از سرطان براش انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند و مفید شما خانم دکتر کریمی. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
روماتیسم مفصلی یک بیماری التهابی مزمن است که غالباً مفاصل بدن را مبتلا می سازد. با این حال، این بیماری در برخی افراد می تواند به طیف گسترده ای از سیستم های بدن از جمله پوست، چشم، ریه، قلب و رگ های خونی آسیب برساند. روماتیسم مفصلی یک اختلال خود ایمنی است و زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی اشتباهاً به بافت‌های بدن حمله می‌کند. برخلاف آرتروز که موجب سایش و فرسودگی استخوان‌ها می‌شود، روماتیسم مفصلی با تأثیر گذاشتن بر پوشش داخلی مفاصل باعث تورم دردناک آنها می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به فرسایش استخوان‌ها و دفرم شدن مفاصل گردد. التهاب همراه با روماتیسم پا می‌تواند به بخش‌های دیگر بدن نیز آسیب برساند. اگرچه نوع جدیدی از داروها به طور چشمگیری گزینه‌های درمان را قوی‌تر ساخته است، اما روماتیسم مفصلی حاد هنوز هم می‌تواند موجب از کار افتادگی بیماران شود. تورم و حساس بودن به لمس شدن مفاصل، خشکی مفاصل که معمولاً در صبح و بعد از مدتی فعالیت نکردن بدتر می‌شود، خستگی، تب و کاهش وزن از جمله مهمترین علائم و نشانه های این بیماری است. روماتیسم مفصلی در مراحل اولیه ابتدا مفاصل کوچکتر و به خصوص مفاصلی که انگشتان را به دست متصل می سازد و نیز مفاصل انگشتان پا را درگیر می کند. با پیشرفت بیماری علائم آن اغلب به مچ دست، زانو، مچ پا، آرنج، لگن و شانه ها گسترش می یابد. در بیشتر موارد علائم آن در مفاصل هر دو طرف بدن مشاهده می شود. حدود 40% از افراد مبتلا به روماتیسم مفصلی علائم و نشانه های غیر مفصلی را نیز تجربه می کنند. روماتیسم مفصلی می تواند بسیاری از ساختارهای غیر مفصلی مانند پوست، چشمها، ریه ها، قلب، کلیه ها، غدد بزاقی، بافت عصبی مغز استخوان و رگ‌های خونی را نیز مبتلا سازد. ممکن است شدت علائم و نشانه‌های روماتیسم مفصلی متفاوت باشد و حتی ممکن است گاهی خود به خود ظاهر شده و برطرف شود. دوره‌های افزایش فعالیت بیماری عود نامیده می‌شود که به صورت متناوب بعد از دوره بهبودی نسبی یعنی ناپدید شدن تورم و درد رخ می‌دهد. با گذشت زمان روماتیسم مفصلی می تواند باعث دفرم شدن مفاصل و جابجایی آنها از جای اصلی خود گردد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی طالبان سرپرست بودن حکومت این گروه را سودمند دانست و در عین حال گفت که وزیران کابینه بر رغم سرپرست بودن از اختیارات کامل برخوردارند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این رابطه.
نزدیک به 4 سال می شود که کابینه حکومت طالبان به گونه سرپرست امور حکومتداری را به پیش می برد، موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید کابینه حکومت طالبان به علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست به پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیشبرد حکومتداری به میان نیاورده و تمامی اداره ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت و خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس میکنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم بر اختیار کامل قرار دارن، اینطور نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستن، بیرون از کابینه فعالیت دارن، به تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت‌های خود را دارن و اعمال میشه.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال گذشته خلاف اصول میدانند و تاکید میکنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموماً 6 ماه، نهایت 18 ماه، ولی 4 سال که در افغانستان حکومت سرپرست است، این دیگه قابل پذیرش نه بر مردم افغانستان است نه به جامعه جهانی. اگر ما میخواهیم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت طالبان یک مخفیگاه داعش را در کابل هدف حمله قرار داد. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان شب گذشته یک مخفیگاه داعش را در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار داد. دوشنبه شب صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین در شهر کابل پایتخت افغانستان به گوش رسید. درگیری در منطقه قصبه مربوط ناحیه 15 شهر کابل به وقوع پیوست. گفته می شود نیروهای حکومت طالبان یک پناهگاه داعش را در این منطقه کشف و عملیات را علیه آن را اندازی نموده است. در مورد چگونگی این عملیات، تلفات و خسارات آن تا اکنون چیزی گفتن نشده است. مقامات طالبان بارها از زمین گیر شدن و نابودی داعش در افغانستان سخن به میان آوردند. و امیرخان متقی وزیر امور خارجه و همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان مدعی شده بودند که گروه داعش در آن سوی مرز آموزش داده می شود و به خاطر خرابکاری تجهیز و به افغانستان فرستاده می شود که پاکستان این ادعا را رد می کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی ضد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هر اقدام فراقانونی ضد منافع ملی را با واکنش قوی و متناسب پاسخ خواهد داد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در برنامه رادیویی با انتقاد از فضای سیاسی حاکم بر تازه‌ترین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران نه با استناد شواهد فنی بلکه بر اساس دستور سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا تنظیم شده و متاسفانه تکرار همان ادعاهای قدیمی و حل شده را مبنا قرار داده است. بقایی هامانه با اشاره به این که هیچ گزارشی از پایبند نبودن ایران به تعهدات یا انحراف از مسیر صلح‌آمیز در متن گزارش وجود ندارد افسود که متاسفانه آنچه امروز در دستور کار شورای حکام قرار گرفته خلاف روح همکاری و حقوق بین الملل و فقط تلاش هدفمند برای احیای پرونده های بسته و افسودن اتهامات به ایران است که پیشتر ذیل توافق برجام رفع و مختومه اعلام شده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد صریح از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا ضد ایران گفت در این قطعنامه ایران به پایبند نبودن به تعهدات متهم شده است، در حالی که کوچکترین اشاره به چنین موضوعی حتی در متن گزارش اصلی آژانس وجود ندارد. بقایی هامانه با انتقاد از رویکرد تقابلی برخی کشورهای غربی تصریح کرد نمیتوان همه اروپا را متهم کرد چون دیدگاه‌های کشورهای اروپایی یکسان نیست، اما متولی این رویکرد خصمانه همان سه کشور شناخته شده اروپایی هستند که با تهیه قطعنامه تقابلی رویکرد سازنده ایران را نادیده گرفتند. بقایی هامانه با دیدار اخیر معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در تهران با وزیر امور خارجه ایران و تفاوت دیدگاه برخی کشورهای اروپایی اشاره و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به گفتگو و همکاری سازنده اعتقاد دارد، اما رفتارهای سیاسی و پرونده‌سازی‌های تکراری نمی‌تواند موجب پیشبرد همکاری‌ها شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال تصویب قطعنامه جدید ضد ایران افسود در دو سال گذشته حداقل 4 قطعنامه مشابه ضد ایران صادر شده است و با توجه به برنامه‌ریزی 3 کشور اروپایی و آمریکا احتمال تصویب این قطعنامه نیز بسیار بالاست، اما تجربه نشان داده است که هرگاه طرف مقابل مسیر تعامل و منطق را کنار گذاشته و رویکرد سیاسی و فشار را انتخاب کرده است ایران همواره با اقدام متقابل و سنجیده واکنش نشان داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ایرانی‌ها مذاکره کنندگان خوب و سرسختی هستند و امید است مذاکرات با جمهوری اسلامی به توافق منجر شود. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران افسود ما در حال انجام کارهای زیادی در مورد ایران هستیم و ایرانی‌ها مذاکره کنندگان خوب و بسیار سرسختی هستند. او با تکرار ادعاها و تهدیدات خود مدعی شد که ایرانی‌ها به دنبال غنی‌سازی هستند. ما نمی‌توانیم به آنها اجازه غنی‌سازی بدهیم و دقیقاً برعکس آن را می‌خواهیم. از گفتن این جمله متنفرم، زیرا گزینه جایگزین بسیار بسیار خطرناک است، اما آنها به آنجا نرسیدند. رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد تلاش می‌کنیم با ایران به توافق برسیم تا ویرانی و مرگ رخ ندهد، هرچند این ممکن است محقق نشود. مقامات دولت ترامپ برغم برگزاری 5 دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، اظهارات، ادعاها و اقدامات متناقض خود را تکرار می‌کنند. آنها تلاش کردند از یک سو چشم‌اندازی مثبت از مذاکرات خود با ایران نشان دهند و از سوی دیگر با تکرار ادعاها و تهدیدات در چارچوب سیاست فشار حداکثری درباره پیامدهای نرسیدن به توافق هراس ایجاد کنند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره اقدام اسرائیل در ربودن قایق کمک‌رسان مادلین و وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت ما شاهد بودیم که افرادی که برای رساندن کمک به مردم تلاش می‌کردند هدف تیراندازی قرار گرفتند. باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی برای غزه خواهد افتاد، اما هدف اصلی ما بازگرداندن گروگان هاست. دامنه اعتراضات ضد مهاجرتی برای 4 روز پی در پی در ایالت‌های مختلف آمریکا گسترده شده و پلیس تاکنون 10 نفر را بازداشت کرده است. در سان فرانسیسکو پس از یورش نیروهای امنیتی آمریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی اعتراضات آغاز شد و تاکنون پلیس آمریکا حدود 60 نفر از جمله شماری از نوجوانان زیر 18 سال را در این زمینه توقیف کرده است. اعتراضات در لس آنجلس و حومه آن نیز پس از بازداشت حداقل 44 مهاجر آغاز شد. این بازداشت‌ها بخشی از سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجران بوده است. در این ایالت گسترش اعتراضات به حدی بوده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون 4000 نیروی گارد ملی و حدود 500 تفنگدار نیروی دریایی را به این شهر آشوب زده اعزام کرده است. اعتراضات در شهر دالاس ایالت تگزاس نیز با حضور پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از بمب‌ها و نارنجک‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده کرده که برخی از آنها به معترضان برخورد کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به درگیری‌ها میان مردم و پلیس در شهر لس آنجلس آمریکا در پی اجرای سیاست اخراج مهاجران کاهش تنش‌ها را خواستار شد. دولت ترامپ پس از آغاز به کار سیاست‌های سختگیرانه ای را در قبال مهاجران آغاز کرد. ترامپ در تازه‌ترین اقدام خود در این باره ورود شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران را به آمریکا ممنوع کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز تا کنون با بمباردمان و گلوله باران مناطق مختلفی از بارکه غزه حداقل 36 نفر را به شهادت رسانده و بیش از 124 نفر دیگر را نیز زخمی کرده است. منابع شفاخانه در بارکه غزه اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز تا کنون مناطق متعددی در بارکه غزه را بمباردمان کرده است که در این حملات 36 نفر به شهادت رسیدند. در این حال یک منبع در شفاخانه ناصر هم گزارش داد که در حمله رژیم صهیونیستی به خیمه آوارگان در منطقه مواسی در شهر خان یونس در جنوب بارکه غزه 3 نفر از یک خانواده به شهادت رسیدند. خبرنگار الجزیره همچنین از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در منطقه بطن السمین در خان یونس خبر داد. منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت 2 شهروند لبنانی خبر دادند. در حمله پهپادی امروز ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه شبعا واقع در جنوب لبنان 2 شهروند لبنانی به شهادت رسیدند. این حمله در حالی صورت گرفت که ارتش رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه با یک موتر در مسیر النمیریه به زفتا در لبنان حمله پهپادی کرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد بر اثر این حمله موتر مذکور منفجر و دچار آتش سوزی شد. رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر بارها با نقض آتش‌بس مناطق جنوبی لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده و این اقدامات با محکومیت گسترده داخلی و منطقوی همراه بوده است. منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب یمن هم خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز شهر بندری الهدیده یمن را دوبار هدف حملات خود قرار داد. هنوز جزئیاتی درباره تلفات و خسارت‌های احتمالی این حملات منتشر نشده است. رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد حمله امروز به یمن توسط نیروی دریایی این رژیم انجام شد. این رادیو افسود که پیشتر نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی 9 حمله هوایی به یمن انجام داده بود. شب گذشته رژیم صهیونیستی در پیامی به افراد حاضر در بنادر الهدیده، السلیف و رأس عیسا اعلام کرد تا هرچه سریعتر این بنادر را ترک کنند. و مقام‌های اوکراینی امروز اعلام کردند که در جریان یکی از شدیدترین حملات هوایی روسیه کیف و یک زایشگاه شهر اودسا هدف قرار گرفته و حداقل 2 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت انفجارهای شدیدی در ساعات اولیه صبح امروز کیف را لرزاند و دود غلیظ آسمان شهر را فرا گرفت. مقام‌های پایتخت اعلام کردند که پس از اصابت 7 منطقه از 10 منطقه پایتخت حداقل 4 نفر در شفاخانه تحت درمان قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت امروز یکی از بزرگترین حملات به کیف رخ داد. حملات موشکی و پهپادی روسیه تلاش‌های آمریکا و دیگر کشورهای جهان برای وادار کردن مسکو به صلح را تحت شعاع قرار می‌دهد. زلنسکی از متحدان اوکراین خواست تا برای وادار کردن روسیه به صلح اقدامی انجام دهند. وزیر امور خارجه اوکراین نیز خواهان تحریم‌های جدید و فوری و استقرار سامانه‌های پدافندی هوایی شد. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های نامعتبر، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که ابوذر به همراه دوستایش تیمور و مجید بیرون میرن. تیمور بر مجید مواد میاره و مجید از مواد استفاده میکنه و دچار توهمهای زیادی میشه. وقتی اونا بیرون هستن بر ابوذر اتفاقی میفته. او دعو میفته و غرق میشه و مجید و تیمور هم نمیتونن هیچ کمکی به او برسانند. تیمور به مجید میگه در این مورد با کسی گپ نزنه، چرا که ممکن است دردسر ایجاد کنه و دیگر را فکر کنن اونا باعث غرق شدن ابوذر شدند. مجید اما گاهی دچار توهم میشه و از غرق شدن ابوذر گپ‌های نامفهومی پیش همسرش نادیه میزنه. اما هر بار نادیه از او پرسان میکنه چی خبری از ابوذر داره، مجید کتمان میکنه. از طرفی خانواده ابوذر بخصوص مادرش بسیار تشویش داره و پریشان بچهش است. اونا کل قریه رو میپالن اما هیچ خبری از ابوذر نمیشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
ابوذر بچیم، تو آمدی؟
بله مادر جان، من همینجا هستم پیش خودتان.
خدایا شکرت، خاطرم جمع شد، کل جای پشتت گشتم بچیم.
من جایی نرفته بودم مادر جان، همینجا بودم دمی خانه.
یعنی اصلا تو بیرون نرفتی؟
نه، من تمامی 3 روز که از پشت میگشتم من خانه بودم. فقط یک چیزی.
چیزی بچی؟
فقط اینکه هیچ کس نمیتونه مرا ببینم، اما من هستم، دمی خانه هستم، کسی مرا نمیبینم.
یعنی چی؟
حتی شما
ابوذر. ابوذر بچیم چی شدی؟ کجا شدی؟ ابوذر بچیم.
مادر جان،
ابوذر.
مادر جان، مادر جان بخیسین.
کجاست بچیم؟
مادر آرام شد؟ باش، آرام باش، خواب بوده.
نه بچیم، من خواب نبودم، بیدار بودم. دیدم که ابوذر بچیم آمد و گفت که من دمین جستم، دمی خان هستم.
آرام باشه، خواب بوده. اینقدر ذهنتان مصروف ابوذر است که خوابش هم میبینه.
نه میگم، او قوشیار هستم که بفهمم، خودش بود، بیدار بودم، خواب ندیدم دخترم، بیدار بودم، کد چشمای خودم دیدم. باور کن که بیدار بودم.
خدایا من چی کنم؟ باشه مادر، باشه، بیدار بودین. حالا آرام باشین.
ابوذر چی شدی بچیم؟
چطور هست؟
چی اگه احساس سبکی میکنم تیمور؟
برات گفتم که از این موادی که برات داده در کل دنیا نظیرش نیست.
آره.
سعی کو چی میکنه کتی آدم؟
احساس میکنم میتونم پرواز کنم تیمور.
مجید هر کس استفاده کرده اینه میرگ میگه احساس سبکی میکنن. رقمی پرنده ها میتونن پرواز کنن.
تیمور اگه پرداشتم باور کن پروازم میکنم.
مجید جان شاید بتانی بدون پرم پرواز کنی. من میگم که این مواد قدرتش داره. قدرتش داره که آدمو به پروازم بیاره.
قدرت او بازی کردنم میته.
او بازی؟ چطور؟
خب میرفتم جنازه ابوذر از زیر او میکشیدم بیرون. نه
هنوز از پوشش میگردن.
بیا برشون بگویم مگم چی میشد؟
گوش کو یک وقت دیوانگی نکنی یا هوشت باشه که گپ مب نزنی.
بیا بگویم شاید اصلا ابوذر زنده باشه.
او بچه این گپا چی هست؟ این گپا را دیگه نزن.
میگم تیمور احساس میکنم میتونم ابوذر زیر او ببینم. مایام به دورش حلقه زدن سیلش میکنن. تعجب کردن او زیر او چی میکنه. چند تا از مایام خنده میکنن میگن ای کی هست دیگه.
میبینی که قدرت تخیلت بالا برده.
مایای سرخ دوروبرش هستن. دوروبرش پر از مایی سرخ هست.
مجید تو رو به خدا بزنید یا دیگرها چیزی نگو. یا
چی؟
ناغنا خودمانه در دندان نپرتی. فکر میکنن ما و تو ابوذر رو کشتیم. باز
کشتیم؟
باور نمیکنن که خودش دعوا افتاده.
خودش نفتاد که.
پس چی شد؟
یک ماهی سرخ از او آمد بیرون کش کد بر زیر او.
ای چطیا چی هست؟ دیوانه؟
یک ماهی سرخ کلان. من خودم دیدم همونجا بودم.
دیوانگی نکنی یا بوشیت هست؟ میفهمی ما چی برات میگم؟ متوجه گپای من میشی یا نه؟ میشنوی؟
ولی تیمور زیر او بشون خوش تر میشن. ابوذر و مایای سرخ خوش هستن باور کن.
اوف 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 چی بدی کردم که به خودت مواد دادم و مالی در این موقعیت حساس. مجید مجید برا سعی کن در کجا خیره شدی؟ تو رو میگم مجید.
فکر میکنم امروز روز آرسی یکی از ماهی هست. یک ماهی سفید کلان.
اوف اوف ای خدا از دست تو چطور کنم مجید؟
هفت روز میشه که غرق شدیم و مردیم. هیچ کس جنازه ما را پیدا نکرده. مادرم چیز نمانده از دوری ما دیوانه شده. هرچه قمرش گپ میزنم صدایم به گوشش نمیرسه. خورم بیچاره بیخی لاغر شده. هیچ نان نمیخوره. مانده ایران که چی کنه؟ ما مارام زیر او خواه کدیم هیچ شور خورده نمیتونم.
مجید مجید
با ما بودی؟ چی گپ هست؟
تو از ابوذر خبر داری یا نه؟
چی؟
میگم از ابوذر خبر داری؟
ابوذر؟
رفیقتا میگم
چی گپ هست؟ من از خو بیدار کردی از ابوذر پرسان میکنی چی شد؟
لا حول ولا
در چرت رفته بودم نادیه.
ما که میفهمم خودت کدام بلا بتر میکشی مصرف میکنی.
بلا بتر چی هست؟ یه بان خو کنم بعد یازو خواهد
ساد 11 بجی روز است. تا کی میخوای خو کنی؟
الله الله
سعی کن یک دفعه. هوا روشن است میفهمی یعنی؟ سر چاشت شده.
اقلق نزن هوا را سعی کنم. چقدر زود صبح شد. شو بود چند دقیقه پیش.
یه گپا رو گمش کن مجید. تو از ابوذر خبر داری یعنی؟ اگه خبرداری به خانوادش بگو. مادرش بسیار حالش بد است. آخه او پیرزال چی گناهی کرده؟
ایلایم کو دیگه، ایلایم کو، من چی میفهم ابوذر کدام گور است؟ با من چی؟
خیلی چرا دخو یک بند از ابوذر گپ میزدی؟
من؟
بله تو.
کی؟ نه، کی؟
همیانه.
چی میگفتم؟
میگفتی ابوذر با یک ماهی سرخ است، رفته آروسی، در آب غرق شده، اما بعد زنده شده و رقم ماهی زندگی میکنه. بعدم گفتی که ابوذر تبدیل به ماهی شده. ایگه پا یعنی چی؟
آه یادم آمد، خو میدیدم ابوذر ماهی شده آروسی
که خو بوده. ها
دیگه خو بوده دیگه.
آخه چند روز پیش یک بردگام گفته بودی که ابوذر در او غرق شده.
من گفتم؟
بله تو گفتی.
نه یادم نیست ایچی.
اوف مجید، اقی پیرزال آزار ندی، از خدا بترس. اگر از ابوذر خبر داری بر ما بگو سمسایی.
چی خبره نادیه، چی خبری؟ ایلان کو، من از کجا بفهم ابوذر کدام گورت چی شده؟
تو نمیدانی؟
نه ایلان کو دیگه.
تو فکر کردی که من نمیدانم بلاوتر میکشی؟ مردی که پودری؟
بوشت به گب زدنت باشه نادیه، کار نکنم بزنم دندانای تا دندانت میده کنم.
تو میخوای دندانای مرد میده کنی؟ تو؟
و لط میخوری، برو دیگه مزاحم نشو. دیگه هم حق نداری من از چرت بیدار کنی، از خواب بیدار کنی. برو دیگه گفتم.
بی شرف بی وجدان.
گناه ما چی است که هر بار خواه میکنم یه ابوذر سبیل شده به خواه ما میایه؟ ایلایم که دیگم، مگم تو نموردی؟ چی میخوای جان ما؟ برو به دنیای مرده، برو به همون مایه هایی که جنازه تا خوردن. من اینا رو چی بگویم به خانوادت؟ چیز از جنازه نمانده که بخواین ببینن.
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان روایت‌های نامعتبر را می‌تونیم در برنامه آینده شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ای
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله های سرخ از تبار عاشقان در سرزمینی با وسعت عشق سخن میگیم. لاله های عاشق که از خطه قندهار پا به عرصه گیتی نهادند. شهیدان محمد حسین و عبدالحسین بیات معنوی. محمد حسین بیات معنوی متولد سال 1344 هجری خورشیدی در شهر قندهار. دوران کودکی و نوجوانی را در قندهار سپری می کند. قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله فرا می گیرد و تا صنف دهم در همو شهر به تحصیلات ادامه می دهد. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در اواسط سال 1362 هجری خورشیدی همراه خانواده به ایران هجرت می کند. در شهر زاهدان ساکن می شه و با مدت 2 سال در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام با فراگیری دروس حوزوی می پردازه و از همونجا شوق پرواز در وجودش جوانه می زنه و عازم جبهه ایران می شه. عبدالحسین بیات معنوی برادر کوچکتر هم در سال 1347 هجری خورشیدی در شهر قندهار متولد می شود و همچون برادر بزرگترش قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله یاد می گیرد، به مکتب می رود تا صنف هفتم در مکتب درس می خواند و در همین زمان همراه خانواده به ایران مهاجر می شود. در ایران هم همراه با برادر بزرگترش محمد حسین وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام میشه و او هم مشتاقانه عزم پرواز پیدا میکنه و همراه برادر و سایر طلابی که در او حوزه مشغول فراگیری علوم مذهبی بودند عازم جبهه میشه. نقش خانه و خانواده در تربیت فرزندانی این چنینی نقش بسیار بارز و ارزشمندی است که بر کسی پوشیدن نیست. مهمترین و بارزترین نکته در خانواده شهیدان معنوی باور، اعتقاد و ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام است که پدر خانواده را ملقب به ایماندار می کند. دکتر محمد نبی احمدی از دوستان خانوادگی شهیدان بیات معنوی.
خانواده بیات، خانواده معنوی، یک خانواده به شدت مذهبی متدین و تقریبا در بین خانواده های شیعی قندهاری پدرشان متدین، متشرع و کاملا پایبند به مسائل دینی بود و یک زندگی بسیار ساده و الحمدلله آبرومندانه ای داشت. معرف به ایماندار بود. مادرشان هم من از دور اطلاعاتی که دارم به شدت یک مادر متدینه مذهبی و به شدت علاقمند به فرزندان خودشان و علاقمند به تربیت درستشان. بعد از مهاجرت در اینجا که آمدن توفیق داشتن که وارد حوزه علمیه زاهدان شوند. در زمان جنگ تحمیلی هم عازم جبهه ها شدند. البته در دو مقطعی متفاوت و یک شاخصه های اینا در جبهه داشتیم و ترکی ما شنیدیم و نهایت اینا به مقام رفیع شهادت رسیدن.
سید جلال حسینی از دوستان شهیدان معنوی.
این خانواده خانواده مذهبی مستضعف و مؤمن بودن و پدرشان و ایماندار در بین مردم معروف بود. خب بنده وقتی از سال 65 از جبهات افغانستان به ایران و زاهدان آمدن وارد حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام شده. بس بس جبهات حق علیه باطل مطرح شد که بنده با تعدادی از برادران ایرانی و عظیم جبهات حق علیه باطل شدیم.
مصطفی باهیری استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان و همرزمان شهیدان بیات معنوی.
عبدالحسین از زمانی که آمد طلبه شد ما همه سر یک کلاس بودیم، با هم دیگه بالاخره در یک جا درس می‌خوندیم. آشنایی با خانواده‌شون هم از همینجا شروع شد. بعد از این که بالاخره بعد بحث اعزام به جبهه شد و ما رفتیم خلاصه به جبهه، که بازم دوباره با هم تو یک چادر و تو یک گروهان و تو یک دسته و کمک تیربارچی یک نفر.
قاسم صالحی از دوستان شهیدان بیات معنوی.
در سال 64 توفیق شد در مدرسه مبارکه امام صادق علیه السلام با برادران معنوی آشنا شدیم و در بهار سال 65 بود که از زاهدان حاضر جبهه های حق علیه باطل شدیم. پدر برادران معنوی مرد بسیار وارثه، مؤمن، معتقد به دین، مکتب، از همه جهات ولایت مدار. اون روزی که یادم هست اعزام می شدیم، پدر شهیدان معنوی هم تلاش میکرد با فرزندانش عازم جبهه شود.
عاشقان شهادت همواره خصوصیت ها و ویژگی هایی را کسب میکنند که در مسیر رسیدن به معشوق یاریگرشان باشد. شهیدان معنوی هم از خیلی همین عشاق هستند که تدین، تهجد و خلوص، خوشرویی، صداقت و شجاعت در شخصیت اونا موج میزنند.
افراد بسیار مؤمن و با اخلاق، متدین، خوشبرخورد، خونگر و مادرهای روحیه مذهبی بودند که دوشدوش بنده مردانه و غیرتمندانه علیه اشغالگران بعثی جنگی رو بالاخره به شهادت رسیدن.
عبدالحسین بسیار معتقد مذهبی و به شدت پیروی خط امام و ولایی بود و طرفدار پروپاقرص نظام و در حقیقت دین و شریعت و مقررات، و در حالات خلوص و معرفت و دعا و تهجد یک انسان بسیار برجسته، ممتاز و ارزشمندی بود و در بحث صداقت یک آدم به شدت آدم صادق و صاف و زلال و آینه بود و در بحث امورات نظامی و جنگی هم یک آدم بسیار شجاع و غیرتمندی بود.
بعد از کربلای یک فتح مهران وقتی ما برگشتیم، شهید محمد حسین معنوی رفتن تهران مدرسه جامعه امیرالمومنین علیه السلام، اونجا مشغول به تحصیل شد. ایشون بسیار محجوب، کم حرف، آرام و متین بود. در امر درس و بحث جدی بود، ولی در معاشرت با دوستان و رفقا در گعده های طلبگی معمولا خیلی محجوب و مأخوذ به حیا بود. اما عبدالحسین معنوی بله سنش هم کوچکتر بود از محمد حسین و شوخ طبع، اهل مزاح و خونگرم.
باور و اعتقاد به ولایت فقیه و ایمان به حقانیت نبرد ایران علیه حزب بعث عراق مهمترین دلیل و انگیزه جوانان افغانستانی از حضور در جبهه های ایران بود.
جدن هدف مقابله و مبارزه علیه ظلم، علیه تجاوز بود. اما طور که یک برادر در افغانستان در جبهات حضور داشت، این دو برادر در دو مقطع در جبهات ایران حضور پیدا کردند. واقعا حضور در جبهات ایران برای بسیاری از جوانهای افغانستانی یک وظیفه کاملا تفکیک نشدی از جبهه افغانستان بود. من فکر میکنم که بحث خیزشی که افکار و قرائت حضرت امام خمینی بله. از اسلام، از دین، از معرفت دینی و دینداری برای جهان اسلام در قرن معاصر ارائه کرد، این جوانها با دل و جان این قرائت پذیرفتن و فهمیدن و درک کردن و حضورشان در جبهه میتونه صرفا مبتنی بر همین باشه.
خب
اینا
یک علاقه خاصی داشتن، چون عشق به امام و نظام و انقلاب داشتن و با عزم راسخ در جبهات حق علیه باطل شرکت کردن، چون از دو جبهه را جبهه اسلام می دانستن و اونجا اشغالگران روسی در افغانستان، در ایران هم اشغالگران بسی و اعتقادی که به امام داشتن، خب این یک عزم جدی در بین بچه ها موجود آمده بود که با جبهات حق علیه باطل برن.
در واقع یک قسمت اون تلقی عمومی و اون اعتقاد عمومی بود که میگفتن آقا بالاخره ایران به جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای دنیای اسلام اگر اینجا شکست بخوره همه جا شکست میخوره. یه مشکل دیگری هم که وجود داشت، بعضی از مثلا جنگ های داخلی و نمیدونه مثل چیزایی که او طرف بود، خب اینها گاه وقتا ممکنه قداست جهاد رو با شبهه مواجه میکرد. به همین جهت اینجا دیگه او شبهه نبود دیگه.
برادران معنوی اکنون بال پرواز می گشایند تا به دیدار معبودشان بشتابند و عاشقانه پرواز کنند. عبدالحسین معنوی در تاریخ 16 سرطان سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات آزادسازی مهران بر اثر اصابت ترکش خونپاره و ناحیه سر و پیشانی به شهادت می رسد و در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده می شود.
من از لحظه شهادتشون شنیدم، چون ما با هم دیگه وقت کمک آلپیجی بودیم، در یک مرحله که رسیدیم خب من زخمی شدم موندم، آقایون بعضی رفتن جلو رفتن تا یک مرحله و شهید معنوی جز همونها بودن که رفتن جلو. اینا تو ماشین بودن و خمپاره زدن اینا را، تعدادی از رفقا مجروح شدن و ایشون یک دو نفر دیگه شهید شد.
در بین ماشین وقتی ما از میخواست از تپه خرویزان جا به جا کنه، خونپاره آمد و وسط ماشین برخورد کرد و عبدالحسین بنده خدا شهید شد.
اما برادر بزرگتر محمد حسین معنوی پس از شهادت عبدالحسین به تهران عزیمت میکنه و در حوزه جامعه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول به تحصیل میشه. مجدداً از همو حوزه ره سپار سفر عشق میشه و نهایتاً در 26 حمل سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه سردشت بر اثر اصابت مستقیم تیربار به شهادت میرسه و پیکر مبارک ایشان هم در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده میشه. صبر، بردباری و استقامت خانواده معظم شهدا در فراق عزیزانشان هماره یادآور حماسه عظیم کربلا و پیامرسان دشت نینوا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. خانواده شهیدان معنوی هم در این راستا نقشی ستور آفریدند.
چون اینا یک خانواده مذهبی متدین و معتقد به نظام و امام بودند، از اون طرف هم او برادر دیگه محمد حسین همزمان در جبهه بود، او بنده خدا ظاهراً مرخصی میگیره و میاد و خانوادهشون توصیه میکنه که زیاد به اصطلاح گریه و ناله و فریاد نکنن و اونا دلداری میداده و به خانوادهشون میگفتن که خب این شهادت یک مصیبت نیه بلکه یک سعادت.
پدر، مادر، مخصوصا پدرش شجاع مثل یک پیروز، مثل یک فاتح برخورد کرد و نه تنها بیقراری نمیکرد و نه تنها جزا و فضا نداشت، بلکه بسیار خوشحال بود که برای خدا این سعادت، این خوشبختی و این توفیق را پیدا کرده. بچه هاش مخصوصا شهید اولش که عبدالحسین باشه به شهادت رسیده.
اما آنچه از شهیدان برای نسلهای بعد به میراث و یادگار مانده و میتانه درس زندگی و عاشقی بته، وصیت نامه این عزیزان است. شهید عبدالحسین بیات معنوی وصیت نامه‌اش را با درود و سلام به امام زمانش آغاز کرده.
با درود و سلام به پیشگاه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحقش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه،